ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت گزارش داریم از روند ادامه کارهای بررسی شکایات انتخاباتی. آیا آتش بس موقت می تواند زمین ساز اعتماد بین طرف های درگیر در افغانستان شود؟ و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، مقام ها در غزنی می گویند 9 تن از سربازان افغان از یک زندان طالبان در این ولایت فرار کردند. وزارت دفاع افغانستان گفته در عملیات قطعات خاص افغان در ولایت پکتیا 3 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده گفته است مردم ایران حق دارند برای کسانی که در اعتراضات اخیر کشته شدند سوگواری کنند. تفصیل خبرها، مقام ها در ولایت هلمند از کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی کشته و زخمی شدند. عمر زواک گفت او می گوید در پست امنیتی که حدود 18 سرباز افغان مستقر بودند حمله صورت گرفت. در نتیجه متاسفانه 10 تن از سربازان کشته شدند، 4 تن دیگرشان زخم برداشتند و به 4 تن دیگر از این سربازان آسیب نرسیده. عمر زواک ادعا کرد که در درگیری که پس از این حمله میان دو طرف رخ داد به طالبان و مسلح هم تلفات سنگین وارد شده، اما او در مورد شمار این تلفات چیزی نگفت. گروه طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. مقام ها در غزنی می گویند 9 تن از سربازان افغان از یک زندان طالبان در این ولایت فرار کردند. عارف نوری سخنگوی والی غزنی با فرستادن پیام امروز به رسانه ها گفت این سربازان دیشب در منطقه بادامکیچه ولسوالی آببند موفق شدند که از زندان طالبان فرار کنند. به گفته آقای نوری در جمین سربازان 6 تن آنها منصوبین اردوی ملی و 3 تن دیگرشان مربوط به خیزش های مردمی هستند. او افزوده که این سربازان در دو ماه گذشته از مسیر کابل قندار از سوی طالبان از موترهای مسافربری گروگان گرفته شده بودند. گروه طالبان تا هنوز در این رابطه به رسانه ها چیزی نگفته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات قطعات خاص افغان در ولایت پکتیا 3 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت در توییترش نوشته که قطعات خاص افغان یک حمله را در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا انجام دادند که به گفته آن 3 تن از جنگجویان طالبان در آن کشته و یک دیپوی کوچک اسلحه این گروه هم از بین رفته. آقای امان در مورد این عملیات جزئیات بیشتر راهن نکرده است. گروه طالبان تا هنوز در مورد برسانه ها چیزی نگفته. دو طرف جنگ امواره ادعا می کنند که بر یکدیگر تلفات وارد کردن. اکنون هم از منطقه و جهان، شمار تلفات انفجار امروز در یک پسته تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا به حداقل 60 تن رسیده است. این یکی از مرگبارترین انفجارها در سالهای اخیر در موگادیشو است. یک سخنگوی حکومت سومالیا گفته ممکن شمار تلفات این رویداد افزایش یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع شمار کشته شده ها این رویداد را 90 تن خوانده. در حالی که عمر محمود شاروال شهر موگادیشو در محل رویداد به خبرنگاران امروز گفت در این انفجار 90 تن زخمی شدند که بسیاریشان شاگردان مکتبن. تا کنون کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. پیش از این گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده مسئولیت بیشتر عملات در سومالیا را به عهده گرفته است. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در توییترش نوشته که مردم ایران حق دارند به خاطر 1500 نفر که به گفته او در جریان تظاهرات اخیر به دست خامنه ای کشته شدند سوگواری کنند. او همچنان در ادامه نوشته که حکومت ایران از شهروندان خودش ترس دارد و زمین رو یک بار دیگر به خشونت متوسل شده و اینترنت را قطع کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی النا ایران گزارش داده که مردم در چندین ولایت این کشور 3 روز پیش به اینترنت دسترسی نداشتند. ایران در اواسط ماه نوامبر شاهد برگزاری اعتراضات علیه بلند رفتن نرخ تیل از 50% تا 200% بود که این موج اعتراضات رفته رفته رنگ زده حکومتی را گرفت. ایالات متحده اوایل ماه جاری میلادی گفت ممکن در این اعتراضات مقام‌های ایرانی بیش از 1000 نفر را کشته باشند. سازمان عفو بین الملل گفته حداقل 304 نفر در اعتراضات کشته و هزاران تن دیگر در ایران زخمی شدند. اما مقام‌های ایران از اعلام آمار کشته شدگان این اعتراضات خودداری کردند. پایان سرویس خبری.
ساعت 5:06 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده است. ناظرین انتخابات میگویند اگر کمیسیون شکایات انتخابات برای انجام کار خود به وقت زیاد نیاز دارد، باید قبلا مهلت آن را به مردم اعلان کند. یک تن از آنان گفت
اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل تعیین کنن که چقدر زمان بیشتر میخواین که تمام نهادها و مردم در جریان باشن.
وزارت دفاع افغانستان در پاسخ به گزارش روزنامه وال استریت جورنال که در مورد قوت گروه دولت اسلامی در افغانستان سخن گفت میگوید داعش در افغانستان سرکوب شده است. آیا آتش بس موقت میتواند اعتماد را بین طرف های جنگ ایجاد کند؟ یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید
و بلند که آتش بس موقتی برقرار بشه تابوی برقرار آتش بس دائمی و گفتگوی بین الافغانی میشکند.
عملیات برای پاکسازی راه دره صوف پایین با مرکز ولایت سمنگان شهر ایبک آغاز شده است. در مسائل جهانی گزارش داریم در مورد انتقادهای تازه وزیر خارجه آمریکا بر ایران. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی نشر می شود. برنامه حقیقت چیست را نیز داریم.
قابلی کابل وظیفه داده شده که 11 نواحی را که مزدحمترین نواحی هست پاککاری و جارو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند.
همچنان برنامه هفتوار هوای تازه برای جوانان نشر می شود. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برخی از نهادهای ناظر انتخابات میگویند که کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی شکایت ثبت شده باید فرصت مورد نیاز را مشخص کند. بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا میگوید کمیسیون شکایات انتخاباتی باید از ضیاع وقت در زمینه بررسی شکایت ها جلوگیری کند. در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا اظهار میکند که تأخیر زیاد در بررسی شکایت ها نگرانی و شک هایی را به دنبال خواهد داشت. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
اظهارات مقام های کمیسیون شکایت انتخاباتی مبنی بر این که در 15 روز معین شکایت های ثبت شده را بررسی نخواهند توانست واکنش هایی را به دنبال داشته است. نهادهای ناظر انتخابات میگویند که این کمیسیون باید پیش از آغاز کار بررسی شکایت ها توضیح دهد که چند روز فرصت بیشتر نیاز دارد. صغرا سعادت، عضو بنیاد انتخابات شفاف افغانستان تیفا، روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
فقط اگر زمان بیشتری هم میخواین از قبل تعیین کنن که چقدر زمان بیشتر میخواین که تمام نهادها و مردم در جریان باشن که متعهد هست که به او تاریخ نتایج رسیدگی به شکایت اعلان بکنن.
خانم سعادت تاکید میکند که کمیسیون شکایت انتخاباتی از هر راه ممکن باید از ضیاع وقت جلوگیری کند. در این حال یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی باید برای بررسی شکایت ها توانایی هایش را افزایش دهد. با گفته آقای رشید تأخیر در این روند نگرانی و شک هایی را به دنبال خواهد داشت.
حجم گسترده شکایات مورد نگرانی همه جوانب دخل است. فقط به این مقطع چیزی که صورت میگیره است که کمیسیون شکایات انتخاباتی نباید از حد قانونی که زمان برشان مشخص از او تجاوز بکنند.
کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته است که 16500 شکایت از سوی تیم‌های انتخاباتی در این کمیسیون ثبت شده است. محمد قاسم الیاسی، عضو و سخنگوی این کمیسیون، روز شنبه به رادیو آزادی گفت در فرصت معین یعنی 15 روز بررسی تمام این شکایت‌ها ناممکن است. در این حال رضوان مراد، عضو دسته انتخاباتی دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی، میگوید که کمیسیون شکایت انتخاباتی به خاطر جلوگیری از ضایع وقت باید شکایت های را که واقعی است بررسی کند.
خواست ماست کمیسیون شکایت هم است که در وقتی که اعلان کردن شکایت ها را و شکایت ها نه به خاطر شکایت ها بلکه شکایت ها که مستند باشه و نتیجه میدهد او را ارزیابی کنه و نتیجه شمر ملت شرکت بساز.
از سوی هم فریدون خوزون، سخنگوی تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله، میگوید که تمام شکایت های این تیم به گونه مستند ثبت شده است.
امیدواریم ما است که به تمام شکایت های ما رسیدگی صورت بگیره. طبق قانون و طبق عملات دری شکایت که یک قسمت اعظمش از ماست، اگر به تمامش رسیدگی صورت بگیره، امیدواری بیشتر است که نتیجه انتخابات معکوس میشه.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پیش از این گفته که تا حالا در کابل، تخار و بامیان کار طبقه بندی شکایات های ثبت شده آغاز شده و در ولایت های دیگر نیز به زودی این روند آغاز می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به پخش گزارش وال استریت جورنال میگوید گروه داعش در افغانستان به گونه جدی سرکوب شده است. وال استریت جورنال به تازگی گزارش داده که شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان پس از عراق و سوریه بیشترین جنگجویان را دارد و این گروه تهدید جدی به شمار می رود. اما مسئولان وزارت دفاع افغانستان میگویند که این گروه در افغانستان به گونه سرکوب شده و فعالیت این گروه نسبت به 2 سال پیش خیلی کاهش یافته است. حمید حکیمی از کابل گزارش میدهد.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش تازه خود نوشته که گروه داعش در افغانستان با عنوان شاخه خراسان این گروه قوی ترین شاخه این گروه پس از عراق و سوریه به شمار می رود. این روزنامه به نقل از مقام های آمریکایی نوشته که این گروه در افغانستان تهدید جدی به شمار می رود و بیشتر از عراق و سوریه حمایت مالی می شود. اما وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این گزارش می گوید با آنکه گروه داعش در افغانستان حضور و فعالیت دارد، اما این گروه در پناهگاه امن خود در شرق افغانستان به گونه جدی سرکوب شده و بیشتر جنگجویان یا به نیروهای امنیتی تسلیم شده اند. فواد یمان، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
مثلا در شرق افغانستان ما داعش کمرش شکستاندیم. داعش در شرق افغانستان شکست خورد. بزرگترین مواضع مخفیگاه سنگرهایشان از بین برده شد. و شما شاهد هستیم که بیشتر از 2000 جنگجویان داعش با اعضای خانوادهشان به نیروهای امنیتی دفاع افغانستان تسلیم شدند. تعداد تنشان کشته شدند. یک تعدادشان فرار کردند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میافزاید که در حال حاضر فعالیت جنگجویان داعش در افغانستان مخفیانه است و نیروهای امنیتی افغانستان در هر نقطه یک شوار این گروه را سرکوب خواهد کرد. اما شماری از آگاهان نظامی میگویند که گروه داعش در آینده یک تهدید جدی به شمار می رود. عتیق الله امرخیل، کارشناس نظامی، برای رادیو آزادی میگوید که افراد داعش در حال حاضر در برخی مناطق شمالی، شرقی و غربی افغانستان فعالیت دارند و این گروه در آینده می تواند که به تهدید جدی مبدل شود. آقای امرخیل می افزاید که احتمال پیوستن برخی اعضای افرادی گروه طالبان پس از روند صلح به داعش نیز وجود دارد.
دانای اخواتی طالبان اینا گفتن که اگر سلام میشه با امریکا یا سلام میشه با وانا، اینا با داعش یک جای میشه. و در قدیم هم دیده شده که همو بیرقای سفید بسیار تبدیل کرده بودن و این وجود داره. این مردم هم شنیده، آوازه هم است و امکان هم داره.
با گفته این آگاه نظامی، شماری از اعضای افراطی داعش از نینگرهار به ولایت کنر فرار شده اند. این در حال است که مسئولان امنیتی افغانستان در ماهای اخیر از تسلیم شدن صدها حزب داعش و خانواده هایشان به نیروهای امنیتی خبر دادند.
رادیو آزادی،
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، یادار میشویم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شورای عالی صلح افغانستان میگوید آتش بس حتی اگر موقت هم باشد، فضای بی‌اعتمادی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان و آمریکا را از بین میبرد. اسدالله زایری سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت آتش بس می تواند زمینه را برای آغاز گفتگوها میان افغانها فراهم کند. در همین حال برخی از اعضای پیشین ولسی جرگه می گویند احتمال اعلان آتش بس از سوی گروه طالبان بنبست امضای توافقنامه میان امریکا و طالبان را می شکند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد احتمال آمادگی گروه طالبان برای آتش بس موقت، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که آتش بس می‌تواند زمینه مذاکرات میان افغان‌ها را فراهم کند. اسدالله زایری سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان برای مشوره با رهبران این گروه در مورد آتش بس گام بزرگ در راستای صلح است. آقای زایری تاکید میکند که حتی اعلام آتش بس موقت از سوی طالبان نیز میتواند باعث اعتماد سازی شود.
همه نشانه ها، همه شواهد حاکی از این است که طرف مقابل یعنی طریق طالبان به این نتیجه رسیده است که بلکه که آتش بس موقتی برقرار بشه، تابوی برقرار آتش بس دائمی و گفتگوی بین الافغانی میشکنه و دیوار بی اعتمادی و فاصله هایی که وجود داره کمتر میشه.
این سخنان در حال بیان می شود که یک هیئت طالبان برای مشوره با رهبری این گروه درباره امضای توافقنامه صلح از قطر به پاکستان رفته است. برخی از رسانه ها به نقل از منابعی که از آنها نام گرفته نشده گزارش دادند که چهره های در میان رهبری طالبان طرفدار آتش بس موقت هستند. اما سخنگویان نظامی و سیاسی طالبان به رادیو آزادی گفتند که تا حالا تصمیم در مورد آتش بس احتمالی از سوی رهبران این گروه گرفته نشده است. مقام های امریکایی و نمایندگان گروه طالبان تا حالا در 10 دور بر سر امضای توافقنامه صلح در قطر با هم گفتگو کردند. در همین حال محمد داوود کلکانی عضو پیشین ورسی جرگه می گوید که گروه طالبان حالا پی بردند که جز مذاکره راه دیگری ندارند. با گفته آقای کلکانی، اعلام آتش بس از سوی طالبان بنبست مذاکرات صلح میان امریکا و این گروه را نیز می شکند.
ما باوری می‌کنم که بنبست شاید از بین بره و طالبان امو ادعا و امو نقطه تمسکشان که وارد از خروج قوت‌های خارجی است منتفی میشه. آتش بس خودش یک قدم است، یک قدم مثبت است. بنان امکانش میره که طالبان هم وارد مذاکره با حکومت افغانستان بعد از آتش بس شوند.
حکومت افغانستان تاکید کرده که همزمان با امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان این گروه باید آتش بس را نیز اعلام کند. طالبان پیش از این گفتگو با حکومت را رد کرده و گفتند که با حکومت نیز من حیث یک جهت سیاسی مذاکره صورت خواهد گرفت. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات صلح بدون در نظر داشت حکومت افغانستان به جایی نخواهد رسید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
عملیات در ولسوالی دره‌سوف پایین ولایت سمنگان آغاز شده است. هدف از این عملیات تامین امنیت راه مواصلاتی این دره با مرکز ولایت شهر ایبک می باشد که در زیر تهدید بلند طالبان مسلح قرار دارد. با گفته این مقامات تا حال بیش از 10 قریه تصفیه شده و عملیات پاکسازی سایر مناطق جریان دارد. بشیر احمد غزالی گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
عملیات پاکسازی ولسوالی دره‌سوف پایین ولایت سمنگان وارد دومین روز خود شد. جنرال سید امیرشاه سادات رئیس امنیت ملی ولایت سمنگان که از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت در این عملیات که به هدف پاکسازی دره‌سوف پایین به خصوص سرک مواصلاتی آن راه اندازی شده بیش از 15 قریه پاکسازی شدند.
مدت دو روز میشه که قوتهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی در تشریک مشایی و امانگی عملیات را در مزدور پاکسازی شعرهای در ایسوس پایان و در ایسوس ها در مجموع آغاز نمودند که لله الحمد نیروهای ما از تاهی بکمامت قدوق لله مرکز ولسوالی عملیات تصویری را در 16 قریه و پیش بردند. این روز در مناطق گندموشک در اوج نیروهای دشمن تلفات و خسارات برش وارد شد. معلومات ابتدایی است، بعضی ارقام 5 نفر میگه، بعضی تا حدود 10 نفر ارقام میگه.
او افزود این عملیات که حمایت هوایی را نیز با خود دارد تا تصفیه کامل این ولسوالی ادامه خواهد داشت. آقای سادات گفت 3 تن از نیروهای شامل عملیات در اثر واژگون شدن موتر حاملشان زخمی شده اند و بس، و اما طالبان مسلح تا هنوز در مورد چیزی نگفته اند. ولسوالی دره صوفی پایینی ولایت سمنگان که راه مواصلاتی 2 ولسوالی به مرکز ولایت و نیز مسیر رفت و آمد موترهای حامل زغال سنگ دره صوفی بالای سمنگان می باشد، به شدت ناامن و قسمت های از آن زیر اداره مستقیم طالبان قرار دارد. به گفته مقامات طالبان مسلح در این مسیر از موترهای حامل زغال سنگ که روزانه به صدها موتر رفت و آمد می کنند ماهانه مبلغ معینی از 5 تا 8 هزار افغانی مالیه می گرفتند و کسانی را که نمی دادند مجازات می کردند. سمنگان از ولایت های امنی در شمال کشور به حساب می آمد، اما در چند سال اخیر بخش های از آن مانند ولسوالی دره صوفی پایین، روی دوآب و خرم و سارباغ دستخوش ناامنی های جدی شدند که تا هنوز امنیت در آنها به گونه کامل تأمین نشده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده بار دیگر از ایران انتقاد کرد. به تازگی از بازداشت اعضای خانواده های در ایران گزارش شد که می‌خواستند به خاطر کشته شدن عزیزانشان در جریان تظاهرات ماه نوامبر مراسم فاتحه و دعاخوانی برگزار کنند. روز گذشته برابر بود با 40مین روز تلفات این تظاهرات. به اساس گزارشات تا کنون چند صد تن جان باختند. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است.
استفاده ایران از خشونت و همچنین قطع اینترنت برای جلوگیری از برگزاری مراسم فاتحه و دعاخوانی در 40مین روز اعتراضهای گسترده در این کشور مبنای انتقاد تازه وزیر خارجه ایالات متحده بوده. مایک پامپیو به روز جمعه در تویترش آمد و نوشت که مردم ایران حق دارند به خاطر 1500 قربانیه که به گفته او در جریان تظاهرات و دست خامنه‌ای کشته شدن سوگواری بکنن. پامپیو آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران را که حرف آخر را در جمهوری اسلامی میزنه مستقیما متهم کرده. با گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا، مردم در چندین ولایت ایران 3 روز پیش به اینترنت اصلا دسترسی نداشتن، یعنی پیش از برگزاری مراسم سوگواری برای عزیزانشان. به اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی ایران مانع برگزاری مراسم 40مین روز کشته شدن مردم شدن و شماره را که میخواستن در این مراسم اشتراک بکنن بازداشت کردن. مثلا در کرج نیروهای امنیتی گزارش میشه که شماره از کسانی را که برای شرکت در مراسم 40مین روز کشته شدن پویا بختیاری در جریان تظاهرات ماه نوامبر به قبرستان بهشت سکینه رفته بودند بازداشت کردند.
خب در این باره شما هم صحبت کردین و قبلا هم گفته شده که تلفات از این تظاهرات که در ماه نوامبر شد به ده ها نفر و حتی صد ها نفر میرسه. در مورد ارقام تلفات چی میدانیم تا کنون؟
هرچند بیش از 40 روز از تظاهرات ماه نوامبر در ایران می گذره، مقامهای جمهوری اسلامی از اعلام آمار کشته شدگان و همچنان بازداشت شدگان خودداری کردند. تا می لحظه که صحبت می کنیم، اونها آمار نهادهای عامی و حقوق بشر و دیگرها را هم تکذیب کردند، رد کردند. اما خبرگزاری رویترز به تازگی از قول مقامهایی که نامشان ذکر نشده گزارش کرد که در جریان اعتراض‌ها حدود 1500 نفر کشته شدند، اما این ارقام تایید نشدند. ایالات متحده اوایل همین ماه گفت که مقام‌های ایرانی شاید بیش از 1000 نفر را کشته باشند. عفو بین‌الملل گفته دست کم 304 تن کشته و هزاران تن دیگر در نارامی‌های اخیر در ایران زخمی شدند. در اواسط ماه نوامبر اعتراض‌ها آغاز شد. بلند رفتن نرخ تیل از 50% تا 200% آغازگر موج اعتراض‌ها بود که رفته رفته رنگ ضد حکومتی به خود گرفت و با سرکوب به همراه شد. رادیو آزادی.
اخیراً والی خوست در شرق افغانستان نوجوان 13 ساله ای را اجازه داد که برای نیم روز به صورت نمادین به جای او کار کند. این نوجوان بسیر نام دارد و برای آزادی گفته که با این کار اعتماد به نفسش بالا رفته و حالا فکر می کند که می تواند روز والی شود. جاوید حسن‌زاده با او مصاحبه کرده و این گزارش را فرستاده که با صدای بسیر آغاز می شود.
وزر پیمات دینی میورازی دی تنخال فر را کرده.
اگر بسیر برای نیم روز هم به عنوان والی کار کرد بدون حقوق نبود. این نوجوان 13 ساله پرورشگاه خوست روز سه شنبه هفته گذشته بر اساس ابتکار حلیم فدایی والی خوست به صورت نمادین اجازه یافت که برای نیم روز به کرسی ولایت خوست تکیه بزند. پس از آن این خبر به موضوع داغ در شبکه های اجتماعی تبدیل شد. اما واقعا بصیر در این نیم روز که قدرت سیاسی و اداری ولایت خوست را به دست داشت چه کارهایی را کرد؟
من برای نصف روز در چوکی والی صاحب نشستم، با معینی وزارت امور داخله دیدار کردم، مشکلات کودکان پرورشگاه را با ایشان در میان گذاشتم و بقیه کارهای ولایت را هم تنظیم کردم.
والی نیمروزای خوست می گوید حالا اعتماد به نفسش بالا رفته و به این نتیجه رسیده که می تواند روز در رأس تشکیلات یک ولایت قرار گیرد و کارهای آن را به پیش ببرد.
من به این باور رسیدم که در هماهنگی با ادارات خود می توانم این کار را انجام دهم.
پدر بصیر در اثر انفجار در ولایت پکتیا کشته شده است. خانواده او در آن ولایت زندگی می کنند.
من بسیار کوچک بودم که پدرم در پکتیا کشته شد، اما مادر دارم، برادر هم دارم که در خانه زندگی میکند و به دیدن آنها میروم.
بصیر میگوید که والی خوست از این کارش تقدیر کرده و به او شاد باش گفته است. حلیم فدایی والی خوست درباره هدف خود از قرار دادن یک نوجوان در کرسی ولایت خوست به رادیو آزادی گفت:
ما خواستیم به او روحیه و انگیزه بدهیم که میتوانند وزیر باشند، والی باشند و خود را به یک مقام بلندپایه دیگر برسانند. هدف ما فقط همین بود تا آنها برای خود دیدگاه بسازند و ناامید نشوند.
پیش از این تنها در روز کودک چنین کارهای به گونه نمادین انجام میشد، اما این نخستین بار است که در روز غیر از روز کودک و بدون مناسبت خاص این کار صورت میگیرد. شاید به همین دلیل بود که این موضوع توجه بسیاری را جلب کرد. اما بصیر و هزارها کودک بی سرپرست دیگر مانند او هنوز هم در کشور هستند که چنین کارها را بهترین اقدام برای بالا کردن صدایشان دانسته و با این وسیله از حکومت میخواهند که به وضعیت زندگیشان توجه و به مشکلات آنها رسیدگی کند.
پیام ها و نظریات شما.
رحمان الرحیم، دکتر اماین هستم از ولایت ننګرهار. پروسه افغانی بسیار خوب به پیش می رود، خدا کند که این پروسه می ته دوامدار به پیش ور بی. یک مشکلات عمده است که در ولایت ننګرهار پیسې میدان نیست. همی همچنان کسایی که صدا می گیره در خانه اطفال پیسه می خیده که پیسه موجود نیست. ما می خواهیم که چیزی تر این مشکل حل شوند، پروسه دوامدار تعقیب شود.
نه
ما غلام احیا است از ولایت لغمان فعلا در جلال آباد در گنده فروشی کار میکنم و درباره افغانی خواهیم قمی گفتیم که پیش یک جای اگرک شاوان ما را در پینجار پا کلدار می برد تالی در پینجار پا افغانی می برد ولی صاحبی می خواهش داریم که انمی کارار روی شبی گیره دگه مردم ها نرخنامه را توضیح کده خود نرخنامه را کس عملی نمی کنه.
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
مقام ها در هلمند از کشته شدن 10 تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 4 تن دیگر آنها در ولسوالی سنگین این ولایت خبر دادند. سخنگوی ولی گفته است این سربازان دیشب در یک حمله بر پست امنیتی کشته و زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مقام ها در غزنی می گویند 9 تن از سربازان افغان از یک زندان طالبان در این ولایت فرار کردند. عارف نوری سخنگوی ولی غزنی گفته که این سربازان دیشب در منطقه بادامکیچی ولسوالی آببند موفق شدند که از زندان فرار کنند. وزارت دفاع افغانستان گفته در عملیات قطعات خاص افغان در ولایت پکتیا 3 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. شمار تلفات انفجار امروز در یک پست تلاشی در موگادیشو پایتخت سومالیا به حداقل 76 تن رسید. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده در توییترش نوشته مردم ایران عقل دارند به خاطر 1500 نفر که به گفته او در جریان تظاهرات اخیر به دست خامنه ای کشته شدند سوگواری کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و از رادیو آشنا صدای آمریکا ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. و حالا هم می پردازیم به برنامه های رادیو آزادی. تا دقایق بعد 2 برنامه رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسند. شما برنامه حقیقت چیست را می شنوید و به تعقیب آن هوای تازه. اما پیش از آن آرزو قیاسی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
حسین بخش سفری ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان ساعت 8:30 امشب در شهر مسکو به مسافه پیتر برگ روسی می رود. گفته می شود که سازمان معتبر شبه نبرد جهانی و ورزشکاران این سازمان برای کسب امتیاز بهتر به مسافه همدیگر می روند. حسین بخش سفری کمربند قهرمانی مسابقات شبه نبرد SLFC را نیز دارد. رقابت های منتخب جمناستیک در کابل برگزار شد. مجیب قریزاده مسئول مطبوعات اداره تربیت بدنی افغانستان برای رادیو آزادی گفت که در این رقابت ها 120 ورزشکار دختر و پسر از 25 باشگاه جمناستیک شهر کابل در رده سینی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان شرکت دارند. او گفت که ورزشکاران شرکت کننده در 2 روز در سبک های مختلف با هم رقابت می کنند. گفته می شود در پایان رقابت ها 30 ورزشکار برتر در سر رده سینی با عضویت تیم منتخب کابل برگزیده می شوند. و جاوید افریدی عضو تیم کرکت جوانان پشاور از کرکت بورد افغانستان خواسته که به تیم کرکت این کشور اجازه دهد که در میدانهای پاکستان بازی کند. او در مصاحبه با رسانه ها گفته که ورزش مرز نمی شناسد و تلاش دارد که کرکت را از سیاست بدون نگه دارد. پس از حمله بر تیم کرکت سریلانکا در پاکستان در سال 2009 تیم های کرکت کشورهای خارجی از بازی در این کشور خودداری کردند. پس از این حمله مسابقات بین المللی کرکت در میدان کرکت شارجه دبی با هزینه هنگفتی برگزار می شد. اکنون کرکت بورد پاکستان گفته که پس از این تمامی مسابقات بین المللی به میزبانی پاکستان در خود این کشور برگزار می شود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست در این بحث صحبت میکنیم با عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست و دکتر مهتاب عالمی معین خدمات شهری شهرداری کابل و نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در مورد ای که چی اقدامات تازه بر اساس دستور رئیس جمهور غنی به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل روی دست است که قرار است عملی شود. دیر من جناب صدیقی صاحب کور ودان اول که ده تازه اقدامات پر در تو است اغه عمده اقدامات چتا سود په کابل کې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره لري پلان ټکو کې بیان کړي.
تشکر مننه. له هوا ککړتیا یو جدي موضوع ده او د حکومت رهبری جاتم ابراهیم صاحب جمهور او ټول حکومت جدي نیولې او تاسوینه چې په دې لاندو ورځو کې ځنې جدي اقدامات حکومت تر لاس لاندې نیولې دي چې هغه به جدي نظارت د خارګوټو لوړپوړو بلن منزلونو د حمامونو او نورو اصنافو څخه وي تر څو پورې هغوی ته مکلفیت ورکړل شوی چې فلتر د